ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. مشاور تیم مذاکره کننده هسته ایران ترویکای اروپا را به همسویی با واشنگتن متهم کرد. تصادفی در استان بابل عراق منجر به کشته و مجروح شدن بیش از 40 تن از زائران اربعین شد. و تجمع اعتراضی خانواده های محکومان به اعدام برای پنجمین روز پیاپی ادامه یافت. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. مشاور تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در مذاکرات وین میگوید اروپایی ها مشکلی برای رسیدن به توافق ندارند، اما به گفته او مشکل اصلی اروپایی ها ضعف جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا است. محمد مرندی در گفتگو با شبکه المیادین افزود جمهوری اسلامی نمیتواند به آمریکایی ها و اروپایی ها اعتماد کند. مشاور تیم مذاکره کننده هسته ای ایران همچنین مدعی شد که ترویکای اروپا خواهان بسته شدن پرونده و تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست و رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به پیروی از اروپایی ها و آمریکایی ها متهم ساخت. ادعای این مقام حکومت ایران در حالی است که سه کشور اروپایی حاضر در برجام روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کردند مطالبات فرابرجامی تهران جهت بسته شدن پرونده پادمانی موجب تردیدهای جدی در مورد تعهد این کشور به نتیجه موفقیت آمیز برجام شده است و افزودند که موضع ایران در تضاد با تعهدات الزام‌آور قانونی بوده و چشمنداز احیای برجام را به خطر انداخته است. در خبر دیگر و در پی برخورد سه خودرو از جمله یک مینیبوس و یک دستگاه ون حامل زائران اربعین در منطقه شوملی عراق 11 تن کشته و 30 تن دیگر مجروح شدند. طاهر درودی معاون مرکز پزشکی هلال احمر وجود کپسول گاز در داخل ون را موجب وقوع انفجار در این حادثه ذکر کرد.
حادثه برخورد سه تا ماشین بوده، یک مینیبوس به یک ون تصادف به اصطلاح از پشت زده و بعد این رند دلیل اینکه کپسول گاز داخلش بوده دچار انفجار شده، کامیونی هم جلوتر بوده اون هم دچار انفجار شده. تعداد قابل توجهی از مسافرها داخل مینیبوس و رند بودن که متاسفانه 11 مورد فوتی و حدود 30 مورد مصدوم رو داشتیم.
به گفته طاهر درودی مصدومان پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به داخل ایران منتقل خواهند شد. این مقام هلال احمر گفته به دلیل سوختگی اجساد هنوز تعیین هویت نشده و امکان اعلام تابعیت آنها وجود ندارد. در ایران تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از خانواده‌های محکومان به اعدام روز یکشنبه برای پنجمین روز در برابر قوه قضاییه تجمع کردند. بر پایه‌های ویدیوهای منتشر شده ماموران انتظامی در محل این تجمع حاضر شده و گفته می‌شود شماری از تجمع کنندگان را نیز بازداشت کردند. ساعت 23 دقیقه است. در اینجا می‌پردازیم به یک گفتگو در 31مین سالگرد 11 سپتامبر و حملاتی که توسط اعضای گروه القاعده در خاک آمریکا انجام شد و نزدیک به 3000 قربانی گرفت. با منصور فرهنگ تحلیلگر سیاسی در نیویورک گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم این ماجرا بر رویکرد سیاست خارجی آمریکا چه تأثیری گذاشته است.
عکس‌العمل افکار عمومی آمریکا به 11 سپتامبر این بود، حمایت از عکس‌العمل نظامی بر ضد تروریستا که اون موقع افغانستان بودن که منجر شد به دخالت نظامی آمریکا در افغانستان، که این دخالت نظامی فقط محدود به ضربه زدن به تروریستا نبود، بلکه رژیم رو در افغانستان تصمیم گرفتن تغییر بدن و این امید رو داشتن که بتونن در اونجا حکومتی ایجاد بکنن که از نظر بینشی با غرب نزدیک باشه و غیر از. و خیلی جالبه که در اون موقع 85% از مردم آمریکا از این دخالت نظامی حمایت کردند. و بعد 3 سال بعد وقتی که صدام حسین به عنوان خطری معرفی شد، در اون موقع هم پرزیدنت بوش وقتی خواست عراق حمله بکنه، حتی در سنای آمریکا فقط 22 سناتور و این تفاوت اساسی بین افغانستان و عراق این بود که در افغانستان این تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که دخالت نظامی رو تایید میکرد و اگرچه قدرت آمریکا بود که طالبان رو سرنگون کرد، اما کشورهای دیگه هم حداقل از نظر نمادین در این دخالت نظامی شرکت داشتن. ولی در عراق تنها کشوری که از با آمریکا همکاری کرد در واقع انگلستان بود و بعدن هم سراب نتیجه پیامدهای به اصطلاح تأسف‌باری که از نظر آمریکایی‌ها در افغانستان و در عراق و توس در سوریه و حتی در لیبی تمام این دخالت‌های نظامی بعد از 11 سپتامبر بود و از حمایت افکار عمومی برخوردار بود. امروز به دلیل اینکه در هیچ یک از این کشورها نه تنها آمریکا به خواست خودش نرسیده، بلکه در همه اونها جنگ‌های داخلی ایجاد شده و تمام به سر مخارجی که آمریکا در این کشورها کرده همه به باد رفته و کسانی سر کار اومدن که هیچ نوع احساس خویشاوندی و نزدیکی با ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری غرب ندارن، نتیجه این شده که امروز افکار عمومی آمریکا سخت مخالف دخالت نظامی دیگری خصوصا در اون منطقه است، دخالت نظامی که با انگیزه های دموکراسی یا انگیزه های ضدیت با تروریست بشه. مثلا دیروز من سنجش افکار رو میخوندم که اکثریت بزرگ مردم آمریکا علاقمندن که مسئله ایران و آمریکا سر مسئله برجام از طریق دیپلماتیک حل بشه و بیش از 70% اونها مخالف استفاده از گزینه نظامی علیه ایران دارن، که من فکر میکنم این سنجش افکار نماد یا نمونه ایست از تغییر اساسی که 11 سپتامبر و دخالت های نظامی آمریکا در منطقه در افکار عمومی آمریکا ایجاد کرده.
نگاهی هم بکنیم به تأثیرات اجتماعی 11 سپتامبر در ایالات متحده بر سیاستمداران و مردم آمریکا که تا چه اندازه بوده و به ویژه رویکرد اونها نسبت به مسلمانان آیا به گمان شما تغییری کرده؟
ببینید، این برای اولین بار بود که آمریکا در داخل خودش مورد حمله نظامی قرار گرفت. بنابراین از این که یک احساس ناامنی در آمریکا رو به شکل بی سابقه گسترش داد، یعنی با همه توانایی بی سابقه نظامی و اطلاعاتی که آمریکا داره هنوز آسیب پذیره و این آسیب پذیری تردیدی نیست که مسلمان بودند و بسیاری از این افراد بر مبنای بسیار اعتقادات یا افسانه‌های مذهبی تروریسم و جنایات خودشون رو توجیه میکردن، تردیدی نیست که توی افکار عمومی آمریکا نه الزاماً توی بخشایی که به صدا تحصیل کرده ترن و دانشی راجع به دنیا دارن اینه که یک احساسات منفی نسبت به اسلام و کشورهای اسلامی ایجاد شده، ولی این محدود به اون هم نیست. همین عراق رو ببینیم، ایران رو ببینیم، افغانستان ببینیم، مردم خودشون با یکدیگر چه میکنن. یک نکته مهمتری هم که بخوام بگم در رابطه با مسلمانایی که در خود آمریکا زندگی میکنن، دفاع از حقوق اونها اگرچه استثناهای این ور اون ور پیدا میشه، عناصر متعصبی هستن که پرخاشگری میکنن و یا خشونت میکنن نسبت به بعضی مسلمان‌ها در اینجا، ولی از نظر دولت آمریکا و نهادهای امنیتی آمریکا چه در سطح فدرال و چه در سطح ایالت حمایت و دفاع از مسلمانانی که در اینجا هستن قابل تحسینه.
و سوال نهایی، آیا نهادهای امنیتی آمریکا در پی 11 سپتامبر سال 2001 آمادگی بیشتری پیدا کردند و دیگر امکان اقدامات تروریستی احتمالی وجود نخواهد داشت؟
کم شده، به این دلیل که این نهادهای بیش از 15 نهاد امنیتی اطلاعاتی اینا با هم همکاری های وسیع میکنن، یعنی اطلاعاتی ده که کسب میکنن این اطلاعات رو به دیگران منتقل میکنن. این کاری که در گذشته نکرده بودن و سخت مورد مطالعه ای که کنگره آمریکا راجع به 11 سپتامبر کرد، بخش قابل توجهش متوجه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا بود که در رابطه درباره بعضی از این افرادی که از گروه های عناصر تروریست که خودکشی کردن همه اطلاعاتی داشتن، ولی این اطلاعات به دیگر نهادها نداده بودند. نه اینکه نمیخواستن بدن، بلکه به طور کلی این همکاری به اسم انتقال کردن اطلاعات در اینجا به اون شکل و نظر خطر تروریست وجود نداشت. در قبل از اون در رابطه با به اصطلاح نفوذ کمونیستا و یا نفوذ نازی ها در گذشته های دورتر این چیزا وجود داشت، ولی در رابطه با تروریست همچه همکاری، ولی الان تردیدی نیست که این همکاری گسترش پیدا کرده و به نظر میرسه که تا حدود زیادی هم موفق بوده، برای اینکه از 11 سپتامبر تا کنون تعداد اقدامات تروریستی که در آمریکا شده بسیار بسیار محدود بوده. ولی این که از خارج تروریستا بخوان بیان اینجا و اقدامی بکنن، تا اونجا اینه که من اطلاع دارم از بعضی 11 سپتامبر حتی یک بار هم اتفاق نیفتاد.
ارزیابی منصور فرهنگ را می شنیدیم و درباره پیامدهای آتش سوزی در جزیره لیسبوس یونان گزارش شهرام میریان را می شنویم.
آتش سوزی در اردوگاه موریا در جزیره لسبوس یونان دو سال پیش در نیمه های شب در چند نقطه این کمپ پناهجویی رخ داد و بیش از 13,000 پناهجو سراسیمه راه فرار را در پیش گرفتند. در آن موقع وزش باد شدید در جزیره لسبوس با سرعت 60 کیلومتر در ساعت بر دامنه این آتش سوزی افزود و علاوه بر کانتینرهای مسکونی، آلونک های ایرانی است که پناهجویان برپا کرده بودند به سرعت طعمه آتش شد. پس از این واقعه دولت یونان اعلام کرد 70% پناهجویان اردوگاه موریا افغان و 30% باقی مانده از کشورهای عراق، سوریه، ایران و قاره آفریقا بودند. اکثر ساکنان این اردوگاه در آغاز از دریافت چادر برای زندگی موقت در آنها خودداری کردند و خواهان جابجایی در دیگر کشورهای اروپایی شدند، ولی این خواسته عملی نشد و دو هفته پس از این واقعه آتش سوزی دولت یونان اردوگاه تازه‌ای به نام کاراتپه و یا تپه سیاه که فاصله آن از دریا حداکثر 15 متر است در جزیره لسبوس برپا کرد و نزدیک به 10,000 تن از پناهجویان کمپ سوخته موریا در آن اسکان یافتند. اکثر این پناهجویان به تدریج در شهرهای یونان تقسیم شدند و از قرار معلوم 41,000 تن از آنها هم که تقاضایشان به رسمیت شناخته شده بود به آلمان اعزام شدند و شماری هم به دیگر کشورهای اروپایی. در حال حاضر 1,350 پناهجو در چادرهای این اردوگاه به سر می‌برند. بهروز اسدی، مدیر عامل بخش پناهجویی سازمان مالتزر در آلمان که امروز از این اردوگاه تپه سیاه دیدن کرده، درباره این کمپ اینطور به رادیو فردا گفته:
وضعیت پناهجویان در کمپ تپه سیاه همچون کمپ‌های نیمه باز بهش برخورد میشه و کنترل شدید ازش. تعداد پناهجویان از هفته‌های گذشته روز به روز بیشتر میشه، عمدتاً از کشورهای آفریقایی میان، از آسیا میان، من جمله از ایران و افغانستان. وضعیت درونی کمپ به این صورت هستش که بایستی در آنجا مدت زمانی بمونن تا مصاحبه انجام بگیره، بعد از مصاحبه جواب میاد، بعد از جواب میتونن اون کمپ رو ترک بکنن. واقعیت این هستش که این کمپ بعد از آتش سوزی کمپ بزرگ موریا که 13,000 پناهجو آواره شدن، این کمپ رو دایر کردن و تپه سیاه جایی هستش که در واقع نزدیکترین اردوگاه مرزی اروپا با ترکیه هستش از طریق دریای اژه و به خاطر همین اکثر پناهجویان از طریق راه دریایی ترکیه تلاش میکنن وارد جزیره لسبوس بشن.
در نزدیکی همین کمپ تپه سیاه که شما اشاره کردین آقای اسدی، یک گورستانی هم هست. شما از این گورستان دیدن کردین؟
ما بهش میگیم گورستان بینامان. گورستانی هستش که در اثر غرق شدن پناهجویان در دریای اژه اینها را پیدا کردن و به عنوان انسانهای نام در این قبرستان به خاک سپرده شدن. اما این قبرستان ورود برش ممنوع هستش و کسی اجازه ورود به این قبرستان را نداره و خیلی از خانواده این پناهجویان هنوز نمیدونن که آیا که افرادی از این خانواده ها که جانشون از دست دادن اونجا به خاک سپرده شدن یا نه، و اکثرا بدون نام هستن. روی سنگ قبر فقط یک تاریخ نوشته شده که اون تاریخ دال بر این هستش که اینها در چه زمانی این جسد ها پیدا شده و کی به خاک سپرده شدن.
این گورستان بینامان هم در جزیره لسبوس یونان قرار دارد، جایی که اردوگاه پناهجویان تپه سیاه هم در همین جزیره برپا شده. این تپه پیش از این میدان تیراندازی سربازان یونان بوده و یک قرن پیش نیز نیروهای عثمانی بر این منطقه حاکم شده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.